بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروزم عرض کردم یا پریروز بگفتم این بحث چیز تمام نشد، این بحث مفلس یا برشکسته، و در واقع میخواستیم یعنی بحث اول برشکستگی افراد رو توضیح بدیم و بعدش بیایم برشکستگی شرکت ها رو. یه چند تا بحث اصلی باقی مونده که دیگه اونا رو انشالله سال آینده، حالا سال آینده یا به معنی بعد از ماه مبارک یا به معنی بعد از تابستون، حالا هنوز معلوم نیست، حالا تا ببینیم شرایط چی میشه بس چی میشه انشالله. خیلی خوب، حالا امروز این مسئله رو مطرح بکنیم که حالا امروز یه مسئله اینه که اگر کسی برشکست شد و یک دین هایی داره، معجل با همزه، یعنی یک دین هایی داره که وقت دین نشده، مثلا بدهکاری یا طلبکاری داره مال یک سال دیگه، الان برشکست شد ولی مثلا به کسی بدهکاره، اما اون بدهکاری مال یک سال دیگه است. این یه مسئله، کسی که برشکست شد و دین مؤجل دارد. اینجا میخواییم بگوییم که دین مؤجل یعنی دینی که مثلا مال یک سال دیگه است، الان با برشکستگی نقد نمی شود. به عبارت دیگه کسی که برشکست شد باید طلبکارای الان و پولشون رو داد، اما طلبکاری که بعدن وقت طلبشه، یه سال دیگه وقت دینشه، اونو الان هیچی بهش نمیدیم. اموال مفلس تقسیم میشود بین طلبکارهایی که طلبشون وقتش الان فرا رسیده. کسی که دینش مؤجله به او هیچی داده نمی شود. یه نکته. و اما اگر کسی مرد، کسی که بمیره تمام دینهای مؤجل نقد میشه. یعنی مثلا این آقا مرد، به یه نفر بدهکار است یک سال دیگه، این مسئله خمس هم همینطوره دیگه. تو خمس هم کسی که مثلا میمیره همون روزی که مرد اون روز میشه سر سالش. کسی هم که مثلا به یه نفر بدهکاره که یه سال دیگه چیزی رو به کسی بدهد، همین که مرد باید همین الان بدهکاریش را بدهند. پس بینی الان مفلس با میت فرق کرد دیگه. مفلس دینهای او حال نقد نمیشه، میت دینهای او نقد میشود. و یه نکته دیگه اینه که توی میت باید فرق بگذاریم بین ما لهو با ما علیه. ما للمیت نقد نمیشه، ما علالمیت نقد میشود. بله
بله
بله بله. خب برین توی میت میگیم که اون چی که میت طلب داره، مثلا از یه نفر طلب داره که یه سال دیگه بهش بدند، این طلب ها نقد نمیشه، این باید سب بکنن، ورثه سب بکنن سر موعد که شد بگیرن. اما اون چیزایی رو که میت بده کاره، فرض کنه حالا این میت بده کار مفلس باشد، این همینیه که قانون که شما فرمودید اینجاست، مفلس مفلس مرد، اینجایی که مفلس بمیره الان بدهکاری های آینده رو الان باید بدهند. پس ببینید الان توی میت مفلس فرق میگذاریم بین ما لهو و ما علیه. ما لهو یعنی اونایی که طلب داره، اینا نقد نمیشه، سر موعدش نقد میشه. اما اون چرا که بده کاره همین الان نقد میشه، یعنی همین الان باید طلب مردم رو بدند قبل از اینکه ورثه مال را تقسیم بکنند. که عرض کردم این قانونم که شما فرمودید اینجا رو میخواد بگه. چی؟ خب بله الان ندیه، هر وقت که طلب رسید الان، هر وقت وقت اون طلب شد اون موقع. خب حالا اول عبارت جواهر رو میخونم. توی جلد 26 جواهر دو جای جواهر این مطلب مطرح شده، یکی صفحه 574 و یکی 627. اینجا صاحب جواهر اینطوری می‌فرماید: بلا تحل الدیون المؤجلت بالهجر، کسی که برشکست شد وقتی مهجور میشه، دینهایی که عجل دارد نقد نمیشه. یعنی اموالش رو به کی باید بدیم؟ به اونایی که وقت طلبشون رسیده. اونایی که بعدن طلب کارند اما هنوز وقتشون نشده به اونا نباید بدیم. بعدن انشالله هر وقت قانون تجارت رو مطرح بکنیم این مسئله رو مطرح میکنم که کسی که الان برشکست شد یا الان مرد، این قسط هایی مثلا یه وام گرفته اقساط داره، اون اقساط اونا نقد میشه یا نمیشه. مثلا فرض کنید تو چند سال دیگه میخواسته قسط بده، الانم مرد یا برشکست شد، اونا نقد میشه یا نه، اون تفاوت میکنه دا. آره آره. حالا اگر که یه جای بیمه نبود. خب پس ببینید صاحب جواهر میفرماید لا تحل الدیون المؤجله بالهجر، با هجر دین هایی که مدت دار هست نقد نمی شود. حالا فعلا فرمایش جواهر رو دارم توضیح میدم. صاحب جواهر میفرماید که دلیلش این که اولا اجماعی مسئله، تنها یک نفر مخالف هست و اونم آقای ابن جنید. ابن جنید همونجور که قبلنم گفته بودیم، حالا ایشون شاید همون قیاس ابو حنیفه تو ذهنش بوده. ابن جنید دیده که میت همین که مرد بدهکاری ها همه نقد می شود. گفته هجر هم مثل وفات، همه دین ها نقد می شود. احتمالا این مراد ابن جنید.
بله، سنی بوده شیعه شده دیگه، سنی بوده شیعه شده، همون افکار سنیگری هم هنوز تو ذهنش بوده.
بعضی از علما مثل مثلا صاب حدائق وقتی این مطلب رو نقد کردن خیلی به ابن جنید اصلا توهین کردن، یه حرفای خیلی زشتی زدن که اصلا قابل گفتن نیست. حالا اون دیگه خودم میدونم، اون دیگه اصلا نقلشم بده. من احتمال میدم که ابن جنید نمیخواسته قیاس کنه، بگه اینجا مثل میت، اونجا که نقد میشه اینجا هم نقد میشه. چون به هر حال ابن جنید مگه میشه کسی شیعه بشود و ندوند که قیاس حرامه؟ احتمالا تو ذهن ابن جنید این بود. ابن جنید تو ذهنش این بود که اگر همه دین ها نقد نشود حق طلبکارها ضایع میشه، این تو ذهنش بوده. گفته مثلا این آقا که برشکست شد، اگر من کل اموالش رو بدم به طلبکارهای امروزی، طلبکارهای آینده اونا چی گیرشون میاد؟ هیچی. کل اموال میدن به اینا، برای اونا هیچی نمونه. برای اینکه حق اونها ضایع نشود این حرفو زده، احتمالا این تو ذهنش بوده. به هر حال پس اولین دلیل مسئله شد اجماع، فقط گفتیم ابن جنید مخالفه. دلیل دوم مسئله اینه که اصل این است که هر مالی بر اون چه که بوده باقی باشد. استصحاب تعریفش همین بود دیگه، ابقاء ماکان علا ماکان. یکی از اموال یا حقوق اون دین مؤجله، و دین مؤجل قبل از اینکه این آقا برشکست بشه نقد نشده بود. حالا که این آقا برشکست شد شک داریم نقد شده یا نشده، اصل عدمشه. اینم دلیل دوم. نه عوضه، من شخصانه میخوام استصحاب کنم، من میخوام حق اون طلبکار رو استصحاب کنم. میگم اون طلبکاری که طلبش مال یک سال دیگه بود الان حقی نداشت، حالا آقا برشکست شد حقی داره یا نداره؟ استصحاب میگه نداره. بله همون رو میخوایم. اما خب من با این موضوع استصحاب رو در ندارم. موضوع استصحاب چیه؟ ببینید این آقا دیروز که برشکست نبود، دیروز که برشکست نبود طلبکار یک سال آینده طلبی داشت یا نداشت؟ نداشت، حقی نداشتی؟ نه، اصلا حقی داشت یا نداشت، نه اینکه نسبت به خود او اصلا حقی لهو یا نه، لا حق لهو نداشت. الانم این شخص همون شخصه، مجهول با غیر مجهول که عرفن که دوتا آدم حساب نمیشه. موضوع استثاب مگه عرفی نبود؟ حق میره روی شخص دیگه، نه شخص با یه عنوان. بنابراین میگیم که این آقا دیروز که حقی نداشت، الانم که این آقا برشکست شده هنوز او حقی ندارد. اینم دلیل دوم. ولی از همه اینها مهمتر، حالا غیر از این اجماع و این استصحاب و این حرفا، چند تو روایته که حالا عرض میکنم. بله، اینم حالا عبارت عجیبی صاحب جواهر اینطوری فرموده که فرموده مضافاً الی انه لا خلاف بیننا، شیعه هیچ اختلافی توی این مسئله ندارن،
سنی ها هم قبول دارن غیر از حسن بصری المنقرض خلافه. حسن بصری تنها مخالف مسئله است، المنقرض خلافه. المنقرض خلافه این به درد کسی میخوره که در باب اجماع طرفدار اجماع لطفی شیخ طوسی باشه. اون جور شخصی باید بگه المنقرض خلافه. حسن بصری مخالفه، بعد میخوایم بگیم مخالفت او ضرری نداره چون زمانش گذشته. کی میگه زمانش گذشته؟ وقتی اجماع شیخ طوسی رو کسی قبول داشته باشه دیگه، بلا ساب جواهر اصلا نباید اینجا حرفی بزنه. به هر حال این حالا قواعد فقهی و اما روایات. روایات اینه که یک حدیثی داریم، چون حال روایات یه مشکلی داره که حالا عرض میکنم. اولین روایت اینه، بله روایات بله مشکل دارن. ببینید اولین حدیث اینه: خبر ابی بصیر اذا مات الرجل حل ما له و ما علیه من الدین. حدیث ابو بصیر اینه که از امام، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم ظاهرا از امام هشتم علیه السلام نقل شده، فرموده اگر که کسی بمیرد حل ما له و ما علیه من الدین، بدهکاری هایی که له و علیه، هم اون چیزی که به نفعشه هم اون چیزی که به ضررشه، یعنی هم اون چیزایی رو که طلب داره هم اون چیزایی رو که بدهکاره، هر دو نقد میشود. این حدیث ابو بصیر، آدرسش هم توی وسایل شیعه جلد 18 صفحه 334. مثلا این حدیث که الان خوندم، این الان نمیشه خیلی بهش استدلال کرد. علت این که نمیشه بهش استدلال کرد اینه که هم سندش مشکل داره هم دلالتش. سندش اینه که این حدیث مرسله، سندش اینطوری که ان رجلن ان ابی بصیر، پس سندش خرابه، دلالتش هم خرابه. چون ما گفتیم که کسی که مرد بدهکاری هاش نقد میشه، طلبکاری هاش نقد نمیشه. اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم اونایی را که طلب داره که نمیشه الان بریم به اون طرف این پولو بده، یا آقا مرده. این حدیث میگه ما له و ما علی هر دوتا نقد میشه، یعنی یه چیز درست و با یه چیز نادرست دوتا رو با هم قرار داده. اذا مات الرجل حل ما له، یعنی طلب هاش، و ما علی بدهکاری هاش. بله آره دیگه، تبعیض در حجیت رو قبول داشتم، اینجا ملا همون تبعیض در حجیته، ولی خب هیچ کس طبق حدیث فتوا نداده، یعنی مورد اعراضه. ولی این حدیث که حالا طبق فرمایشیشو فقط در همین حد این که مؤیدی بگیم این حدیث رو، این یک حدیث. بله خب این حدیث مخالف هم فتوای اجماع، یعنی اجماع از این حدیث اعراض کردن، بنابراین حدیث میشه بی اعتبار دیگه، سندش هم که مشکل داره. حدیث دوم، حدیث دوم: اذا کان علی الرجل دین الی اجل و مات الرجل حل الدین. اگر یک کسی بدهکار بود و این بدهکاری الا اجلن بود، مدت داشت، و مات الرجل بدهکاری داشت، بدهکاری مدت دار بود و مرد، حل الدین، دین نقد می شود. یعنی الان که مرد باید اول بدهکاریشو بدن. این حدیث دلالتش خیلی خوبه، ولیکن سندش مشکل داره. بله؟ بله؟ نه بینه، بس این بود که مفلسی که ماته، مفلسی که ماته. حدیث بعدی از صحیح المزمر، صحیحی که مزمر است. مزمر است یعنی اسم امام علیه السلام توش نیست، مثل انهو. حدیث اینطوری که اذا مات فقد حل ما للقارز. احتمالا اینجوریه، این کتاب که حالا دست من اینطوری نوشته ها، اذا مات فقد حل مال القارز، مال القارز اینجوریه، ولی احتمالا این ما للقارز احتمالا اینطوری باشه. یه آیم تو قرآن فکر مونم اینجوری هستا، خالص حالا فکر مونم یه آیه تو قرآن اینجوری هست، اذا مات رجل، وقتی یه نفر بمیره، مال القارز، قارز یعنی قرض دهنده نه قرض گیرنده، قرض دهنده نقد میشه، اونی که به نفع قرض دهنده است. این میت که مرد قرض گیرنده بود، قرض دهنده طلبهای آیندهش حل حلول میکنه، الان نقد میشه. احتمالا اینجوری باشه. خیلی خوب. بعد صاحب جواهر میفرماید که بل ظاهر الاولین کم معقد المحکی من اجماع الخلاف عدم الفرق بین مال سلم و جنایت المعجله و غیره. ما ظاهر عبارت شیخ طوسی اینه که فرقی نیست بین سلم و جنایت معجل و غیر اینها. یعنی شیخ طوسی اینجوری فرموده، شیخ طوسی فرموده که اگر کسی مرد و مثلا یک سلمی رو بدهکاره، سلم هم همیشه مدت داره، اینجا الان اگر ما بگیم که نقد میشه یه نوع ضرر به میته. ببینید، فرض کنید یک کسی یه تن گندم فروخت سلمن، یعنی الان پولشو گرفت گفت که یه سال دیگه گندمو تحویل میدم، فردا می آقا مرد، این الان یه دینی داره دیگه، یعنی با یک سال دیگه با یه گندم بدهد، اینو میگیم نقد میشه؟ نقد میشه یعنی چی؟ یعنی گندمو همین الان باید بدیم؟ اگر گندم همین الان بدیم میت ضرر میکنه یا ورثش ضرر میکنند. علتش هم روشنه دیگه، به خاطر اینکه هر چیزی را که سلم میفروشند ارزون میفروشند، اگر نقد باشه گرونه. حالا اینجا ما بیایم این چیزی را که این سلم فروخته ارزونه، بعد این رو بخوایم نقد بدهیم باید گرون بدیم. گندمی که نقد باشه پولش گرونتر از گندمیه که یک سال دیگه پولشو میخوان بدن دیگه، درست؟ یعنی به نفع اون طلبکار و به ضرر میت میشه. این یکی. دوم اینکه جنایت معجله. بین جنایت معجله معمولا توی کتابای فقهی کسی اینو نگفته غیر از شرح لومه. شرح لومه فقط یک جا جنایت معجله گفته، توضیح هم نداده جنایت معجله یعنی چی، ولی مراد اینه ها. اگر شارع در یک جایی بیاد بگوید این آقا فلان جنایتو که انجام داد باید دیه بدهد، این دیه رو بهش میگیم جنایت. بعد این دیه معجل باشه، مثلا شارع اینجوری بگوید هر کس این جنایت رو انجام داد یک سال دیگه یا دو سال دیگه باید خسارت بده. این میشه جنایت معجل. مثالم اینجوری خیلی میشه زد. فرض کنید که یه نفر یه میلیارد تومن به مردم بدهکاره، این بابا که الان بدهکاره امروز رفت یه آدم کشت. حالا که یه آدم کشت حکمش قصاصه، باید اعدامش کنن، ولی میشه همین امروز بگیریم اعدامش کنیم یا اینکه یه میلیارد به مردم بدهکاره؟ باید صبر کنیم اول بدهکاری مردمو بده بعد اعدامش کنن دیگه، درست؟ اگر همین الان اعدامش کردیم طلب اونها ضایع میشه. اینو بهش میگن جنایت معجله. خب همین دیگه. خب حالا ببینید توی این دوتا مثالی که عرض کردم، این آقا باید کی مثلا اعدام بشه یا فلان یا کی باید اون پولو بده؟ یه سال دیگه. دیگه شرعی به این است که یک سال دیگر این آقا پول بدهد. اینو میگیم جنایت معجله. حالا اگر این آقا امروز مرد، اگر امروز مرد باید بگیم که این دیه‌ای که باید یه سال دیگه بده امروز بده. وقت اشکال فقهیش این میشه دا، این دیه‌ای رو که باید یه سال دیگه بدهد اگر امروز ازش بخوایم بگیریم چون امروز مرده، این اصلا غیر از اون دیه شرعیه. دیه شرعی این بود که این یه سال دیگه پول بده، الان بخواد بده که این دیه شرعی نیست. دیه شرعی تو جنایت معجله عجل دارد، اگر نقد بشود خلاف دیه شرعی است. دارم فعلا کلمات ساب جواهر رو میگم. به عبارت دیگر، حالا به عبارت دیگه، ببینید در باب تعارض میگفتن دو تا حدیث اگر که نسبتشون عموم خصوص من وجه باشه، اینجا میشه باب تعارض و تساقط و اون حرفایی که تو باب تعارض میزنند. اما اگر که دو تا حدیث داریم نسبت بین این دو حدیث عموم خصوص مطلقه، اینجا جای تخصیص نتعارض. حالا در ما نحنفی یه مشکل اینطوریه ها، یک دلیل میگوید که هر کس که مرد باید همه دویون او نقد بشود. ظاهر این دلیل اینه که فرقی نیست بین سلم و بین جنایت معجل و چیزای دیگه، یعنی عام دیگه. هر کس که مرد باید دینهاشو ادا بکنیم بلا فرق بین این دوتا، سلم و جنایت معجل و چیزای دیگر. یک دلیل میگوید که جنایت معجل یا سلم زمان داره و تا زمانش نرسیده صاحب او حقی ندارد، بلا فرق بین این که اون صاحب حق بمیرد یا نمیرد. این دوتا دلیل رو که کنار هم بگذارید نسبتشون میشه عموم خصوص منبج. عموم خصوص منبج هم این بود که دوتا ماده افتراق داریم و یک ماده اجتماع. ماده اجتماع وقت این میشه در سلم و جنایت معجل اگر که من علیه الحق بمیرد، این میشه ماده اجتماع. در ماده اجتماع هم دو تا دلیل تعارض میکنن، تساقط میکنند. نتیجه اینه که تو سلم معد، تو سلم که عجل داره یا جنایت معجل، باید بگوییم که دین نقد نمیشود. نتیجه این شد دیگه. بلکه این حرفا که گفتیم اینا همه درست، الا این که ملاک در این که نسبت دو تا دلیل عموم خص من وجه یا عموم خص مطلقه، ملاک عرفه نه عقل. ببینید حالا اون مثالی که تو منطق همیشه میگفتن برای عموم خص مطلق به منبت شو مرز میکنن، میگفتن که مثلا نسبت بین حیوان و سفید عموم خص منبت شه، درست؟ حیوان و سفید عموم خص منبت شه. یه حیوان هایی داریم سفید، این میشه ماده اجتماع. یه حیوانی داریم که سفید نیست، یه سفیدی هم داریم حیوان نیست، اینم میشه ماده افتراق. سفید با حیوان نسبتشون چیه؟ عموم خص منبج. ولی حالا اگر فرض کنید، یه فرض اینجوری در نظر بگیرید، فرض کنید ما تو کل دنیا دو سه تا حیوان سفید بیشتر نداریم، دو سه تا، همه یه حیوان ها سیاه هست. اینجا آیا میشه بازم بگیم نسبت بین حیوان و سفید عموم خص منبجه یا مطلق؟ اینجا دو ستایی داریم که هم حیوانند و هم سفیدند، اما فقط دو ستاست. غالب حیوانات قریب به اتفاقشون سیاه هست. یا اینکه اینجوری فرض کنید، فرض کنید تمامی حیوانات بلا استثناء سفیدن، سیاه دو سه تا بیشتر نداریم. اینجاها دیگه نباید بگید نسبت بین دو تا دلیل عموم خص منبجه، اینجا باید بگیم عموم خص مطلقه. اینا دیگه منبج حساب نمیشه. باید بگوید که یه دلیلی داریم عام که مثلا سفید باشه، یه دلیل داریم خاص که حیوان باشه، نه اینکه اینم عامه اونم عامه. اگر کسی این حرفو بپذیره که این جور موارد که حقیقتاً عموم خص منبجه، اینا رو ما بگیم عموم خص مطلقه. اگر کسی این حرفو بگوید، مشکل این مسئله حل میشه. و اینطوری بگیم، بگیم در ما نحن فیه ما یه دلیل عام می‌داریم. بفرماید که هر کس که مرد دویون مؤجل نقد می‌شود. یه دلیل دیگر که داریم درباره سلم و درباره جنایت مؤجل، چند تا سلم یا جنایت مؤجل داریم که صاحبش هم بمیره؟ که مثلا این بابا مرده و یه سلم هم گردنش بوده یا یه جنایت ما، این خیلی کمه. از تو مثلا هر یه میلیون مرده ها شاید یکی دوتا اینجوری باشه، درست؟ چون اینجوریه وقت اینا بگیم که نه این اصلا دیگه عام نیست. در واقع اینجوری است، هر کس که میمیره اگرم دین مؤجل داره سلم نیست، جنایت مؤجلم نیست، غیر از اینه. وقت نتیجه میشه عموم خص مطلق. یه دلیل میگفت که هر کس که مرد دینش نقد میشود الا اون کسی که مثلا دینش غیر سلم باشد، غیر جنایت مؤجل باشد. یکی میشه دیگه. خب بله بله، ولی بله اون می‌خواستیم وقت تعارض بکنه ده تساقط بکنه از راه دیگه. اینجا دیگه نه تعارض و تساقط، نه از راه خود دلیله. اگر کسی این حرفا بپذیره اینجوری مشکل حل میشه، و الا این روایات اینا همه مشکل دارد. این فرمایش صاحب جواهر. صاحب جواهر در صفحه 627 که اومده دوباره همین مسئله رو مطرح کرده، فرموده ازا مات المفلس حل ما علیه. مفلس وقتی بمیره بدهکاریاش نقد میشه، بلا یحل ما لهو، اما طلب کاریاش نقد نمیشه. بعد یه عبارتی حالا اینجوری فرموده که این حال نمیدونم من اشتباه میکنم یا صاحب جواهر، خلاصه میگه فقط شیخ طوسی در کتاب نهایه یه چیزی خلاف این گفته، و کتاب نهایه شیخ هم کتاب فتوایی نیست. از لم اجد من عمل بها الا شیخ فی المحکیه النهایتی التی لیست هی کتاب و فتوا. احتمالا حالا آخر شب بوده، خسته بوده، اینجوری اشتباه نوشته. کتاب شیخ اتفاقا کتاب نهایه شیخ کتاب فتواییه، کتاب خلاف یا مبسوط کتاب فتوایی نیست. نهایه کتاب فتوایی هست. حالا چطور صاحب جواهر خلاف اینو گفته؟ حالا این اشتباهش، اینو هیچی صرف نظر کنید از این مطلب. چرا اگر کسی مرد طلب ها نقد نمیشه اما بدهکاری ها نقد میشه؟ دلیلش اینه که اولا ورثه ضرر میکنند. اگر که ما بگوییم که میت وقتی مرد باید ورثه صبر کنند تا همه دین ها نقد بشود و بعدن اموال را تقسیم بکنند، بعضی وقتا بعضی از دینهای میت مال 10 سال دیگه است. ورثه بخوان صبر بکنند تا 10 سال که دین میت نقد بشه و داده بشه، بعد تصرف بکنند تو ورثه، تو ارث ضرر ورثه میشه. این ضرر ورثه دلیل است بر این که بدهکاری های میت رو همین الان بدند که بعد بتونن تو ارث تصرف بکنند. اما چرا طلب های میت نقد نمیشه؟ اون دلیلش همین اصل عملیه. اصل بر اینه که هر دینی سر جای خودش. الان که وقت نقد شدن این مال نیست، اینم پس سر جای خودش. این راجبه فرمایش صاحب جواهر. نه اختلال اجتماعی همین جور که ما میگیم درست هم بینید. اگر که من بگویم که بدهکاری ها نقد نمیشه، معمولا حق مردم ضایع میشود. ورثه کل اموالو تقسیم میکنن، هیچی بر اونا نمونه، اونا ضرر میکنن. اما اگر که بگیم که ما لهو نقد نمیشه، ما علیه نقد میشه، این موافق با نظم جامعه است. نظم جامعه به اینه که الان میت هرچی داره تقسیم کنید، طلبهاش هم بعدن هر وقت وصول شد همون موقع. این موافق با نظم. هازا تمام الکلام درباره مفلس به این مسائل تحریر الوسیله. ولی مسئله این که نمیدونم حالا مفلس رو زندانش بکنند یا نکنند، اونا دیگه انشاءالله بعدم. صلی الله علیه و آله.